مجموعه پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت داروی کیزی تولید و منتشر می شود.
من مریم بختیاری، متخصص کودکان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران.
و من آیلار آهنگری، پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با سری فارسی مجموعه پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست.
مجموعه انکوباتور با هدف بررسی مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافن یاسو باربو، فوق تخصصهای نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به 5 زبان زنده دنیا ارائه شده است.
مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت رسمی و اپلیکیشن های اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، آمازون میوزیک، آی هارت رادیو، پاندورا، پاکت کاست، گود پادز، کاسترو، تیونین پلاس الکسا، استیچر اند اورکاست در دسترس خواهد.
من جان مقاله سوم رو برامون صحبت کن. من دوست دارم ببینم که اونجا چی داریم.
بله بله حتما. خب مقاله سوم و مقاله آخری که برای این اپیزود من انتخاب کردم عنوانش هست عوامل پیشگویی کننده آوتکام در 2 سالگی در نوزادهای کانجنیتال سی ام وی، که این مقاله توی مجله پیدیاتریکس چاپ شده و این مقاله هم توی مارش 2024 منتشر شده بود. حالا خیلی نمیخوام وارد ریز جزئیات بشم، باز میگم فقط میخوام کلیات رو بگم که یه ایده دستمون بیاد که ببینیم داستان از چه قرار بوده. ولی حرف اینه که تا الان هیچ اسکور پیشگویی کننده ای که مثلا بخواد بیاد پروگنوز نوزادهایی که دچار کانجنیتال سی ام وی هستن رو بررسی بکنه، هیچ اسکور پیشگویی کننده ای وجود نداره. و با وجود این که مثلا توی مطالعه ها و به هر حال توی بررسی هایی که انجام شده دیدن که فقط 20% این نوزادهایی که دچار کانجنیتال سی ام ای هستن در نهایت دچار سکل میشن، اما به هر حال چون ما هیچ اسکور پیشگویی کننده نداریم که بفهمیم کیا ممکنه جزو اون 20% باشن، کیا ممکنه جزو اون 80% باشن، و ما به هر حال برای همه این نوزادها یک مدل فالو آپ رو براشون توصیه میکنیم که خب از نظر هزینه‌ای که برای به هر حال خانواده ها داره، از نظر استرسی که به خانواده ها وارد میشه، هزینه‌ای که برای به هر حال سازمان درمان داره و به هر حال برای نظام سلامت داره، به هر حال خیلی بیشتره. به خاطر همین توی این مطالعه اینا اومدن یک اسکوری رو پیشنهاد کردن، در واقع 3 تا کرایتریا رو پیشنهاد کردن که بر اساس اون اگر اون 3 تا کرایتریا وجود داشته باشه، نوزادهای لو ریسک رو در واقع برای سکل‌های طولانی مدت شناسایی کردن و خیلی پیشنهاد میکنن که از این اسکور و از این کرایتریاها استفاده بکنیم برای نوزادهایی که دچار کانجنیتال سی ام وی هستن، که بتونیم در واقع یک پلن فالو آپ شخصی سازی شده برای هر نوزاد بر اساس ریسک فاکتورهایی که داره و بر اساس اسکورش بتونیم طراحی بکنیم و به هر حال نه استرس اضافه به کسی بدیم، نه هزینه اضافه به نظام سلامت وارد بکنیم و هم در این حال موردی رو میس نکنیم. حالا متدی که اینا اومدن این مطالعه رو انجام دادن روی نوزادهایی بوده که سن کمتر از 1 ماه کانجنیتال سی ام وی مبتلا شدن و این کانجنیتال سی ام وی شون با پی سی آر مثبت شناسایی شده و در 10 روز اول زندگیشون دیگه دیر شناسایی شده، یعنی حالا خیلی هاشون ممکنه تو دوره بارداری اصلا تشخیص داده شده باشه ولی ماکسیموم دیگه تا 10 روز اول هست. جایی که این مطالعه را انجام دارن توی کشور فرانسه بوده، توی 13 تا از بیمارستان‌های دانشگاهی فرانسه این مطالعه رو انجام دادن. مجموعاً در نهایت 256 نوزاد رو از زمان تولدشون 256 نوزاد کانجنیتال سی ام وی رو از زمان تولدشون تا 2 سالگی فالو آپ کردن و حالا به هر حال اگر اندیکاسیون درمان داشتن تحت درمان قرار گرفتن و فالو آپ هایی که براشون انجام دادن یکی توی 1 ماهگی، 4 ماهگی، 12 ماهگی، 18 ماهگی و 24 ماهگی بوده که برای تمام این 256 نوزاد یکسان بوده و توی این ویزیت های فالو آپ اومدن یکی اینکه خب بررسی تکاملی کردن، حالا مثلا تکامل حرکتی، تکامل شناختی، تکامل روانی، تکامل کلامی، اینا رو اومدن بررسی کردن. یه کار دیگه که توی فالوآپاشون اومدن انجام دادن بررسی شنوایی تو هر ویزیت بوده. یعنی حالا بسته به اینکه توی اون سن چه متد بررسی شنوایی قابل انجام بوده، ولی به هر حال توی هر کدوم این ویزیت ها یه نوبت بررسی شنوایی انجام دادن. خب چون ما میدونیم که مهمترین سرکلی که کانجنیتال سی ام وی داره سنسور نورال هیرینگ لاس هست، و به خاطر همین خب پس این بررسی شنوایی رو تک تک این ویزیت ها انجام دادن. و اگر حالا تو هر زمانی تو این برهه که نوزاد که شیرخوار یا کودک برای فالوآپ مراجعه کرده بوده، اگر دچار اوتیت مدیا بوده، تو معاینه بهش توصیه می‌کردن که خب اون زمان تست شنوایی رو انجام نده و فاصله 4 تا 6 ماه بعد از اینکه بهبود پیدا کرد تست شنوایی رو انجام بده. باز یه نکته دیگه که توی فالوآپشون انجام داده بودن، یکی سونوی مغز توی 1 ماهگی بوده، MRI مغز توی همه این نوزادها توی سن 4 تا 6 ماهگی، متوسط 5 ماهگی برای این نوزادها انجام شده، و همینطور در زمانی که نوزاد به مطالعه وارد شده بوده، و همینطور تو 4 ماهگی برای این نوزادها بررسی فوندوسکوپی که تای چشم رو هم انجام داده بودن. حالا چه نتیجه گرفتن؟ اومدن این کارا رو کردن. حالا چه نتیجه اومدن گرفتن از این داده هاشون؟ 82% این نوزادهایی که به هر حال دچار کانجنیتال سی ام وی بودن در اثر ماترنال پرایمری اینفکشن بودن که مبتلا شده بودن. 40% این نوزادها نوزادهای علامتداری بودن و 60% اصلا هیچ علامتی نداشتن. 45% این نوزادها حداقل یه مشخصه غیر طبیعی توی برین سونوشون داشتن و 25%شون حداقل یه مشخصه غیر طبیعی توی برین ام آر آیشون داشتن. 1% این نوزادها حدوداً وزن موقع تولد کمتر از 1 کیلوگرم داشتن و 10%شون هم جستشنال ایج کمتر از 36 هفته داشتن. خب حالا راجب سکل میاد صحبت میکنه، میگه که 15% این شیرخوارها و این به هر حال نوزادهایی که توی مطالعه قرار گرفتن، 15%شون دچار سکل سنسوری نورال هیرینگ لاس شده بودن که از این 15% 11% انگار یک طرفه بوده، 4% دو طرفه بوده. این سنسوری نورال هیرینگ لاسی که حالا توی این 15% اتفاق افتاده بوده تو 80% موارد از زمان تولد وجود داشته، ولی تو 20% موارد تأخیری بوده و مثلا توی مثلا حالا یه سریاشون عمده این تأخیری ها تو مثلا 4 ماهگی تشخیص داده شده بودن، ولی یه مقدار زیادی هم مثلا حدود 4% و 3% این 20% هم توی 12 ماهگی و 18 ماهگی تشخیص داده شده بودن. و توی 4% موارد سنسوری نورال هیرینگ لاسی که یک طرفه بودن، در حینی که فالو آپ رو داشتیم انجام میدادیم، در نهایت تا 2 سالگی تبدیل به فرم 2 طرفه شده بودن. به جز سکل سنسوری نورال هیرینگ لاس، 8% این نوزادها هم دچار حالا یک نوع سکل نورولوژیک شده بودن. حالا میتونه نور دیولپمنتال دیلی باشه، موتور دیلی باشه، یا حالا هر اختلال دیگه که باشه، به هر حال 8% هم دچار سکل نورولوژیک شدن. حالا اینا اومدن تمام این دیتا ها رو جمع کردن و حالا میخوام لب به مطلب بگم. خلاصه اومدن یک سری فاکتور پیشگویی کننده سکل در 24 ماهگی گفتن. یعنی اومدن گفتن اگر این فاکتورها وجود داشته باشه، این فاکتورها میتواند پیشگویی کننده بروز سکل در 24 ماهگی باشه. مهمترین عامل پیشگویی کننده که پیدا کردن و در واقع از همشون مهمتر و سیگنیفیکانت تر بوده، زمان عفونت بوده که خب اگر زمان عفونت تو دوره بارداری توی تریمستر اول باشه، مهمترین عامل پیشگویی کننده سکل طولانی مدت بوده. و توی این نوزادهایی که حالا اینا بررسی کردن، دیدن که اون نوزادهایی که عفونت توی تریمستر دوم و سوم اتفاق افتاده بوده، مثلا هیچ سنسور نورال هیرینگ لاسی اتفاق نیفتاده توش. باز یه فاکتور پیشگویی کننده دیگه که وجود داشته، خود اصلا همین وجود سنسور نورال هیرینگ لاس تو هر زمانی از این دوره فالوآپ خودش به هر حال یک پور پروگنوستیک فاکتوره. اگر نوزاد اسپلنومگالی داشته باشه، اگر دیسترس تنفسی، اگر دچار هایپوتونی محوری باشه، اگر دچار پتشی و اختلالات انعقادی باشه، اگر نوزاد IUGR و یا وزن تولد پایین داشته باشه. آها ببخشید، نه، IUGR و وزن تولد توی این مطالعه اتفاقا هیچ ارتباط معناداری با پروگنوز نداشتن، در حالی که مطالعات قبلی که بودن IUGR بودن و وزن پایین تولد رو جز پور پروگنوستیک فاکتورها میدونستن، اما به هر حال توی این مطالعه ارتباط معناداری پیدا نکردن. فاکتور بعدی که به هر حال پیشگویی کننده سکل بوده توی ایمیجینگ بوده. توی سونوگرافی مغز اگر کیست ساب اپاندیمال ما ببینیم، اگر شواهد کلسیفیکیشن ببینیم، اگر ونتریکولومگالی ببینیم یا هایپر اکوژنسیته اون قشر سفید مغز رو ببینیم، بافت سفید مغز رو ببینیم، اینها پور پروگنوستیک فاکتور هستن. و همینطور توی MRI هم اگر ما ابنورمال وایت ماتر داشته باشیم یا توی لوب تمپورال افزایش سیگنال داشته باشیم یا اختلالات جایریشن رو ما ببینیم توی این MRI، باز اینا هم همه جزو فاکتورهای پیشگویی کننده هستن. حالا برعکسش رو میاد میگه، یعنی در واقع اینا رو گفت، حالا اومدن یه بررسی برعکسی اومدن انجام دادن که در واقع اون پوینتیه که اول مقاله منم گفتم، که آیا فاکتوری وجود داره که اگر اون فاکتور وجود داشته باشه ما بگیم که پیشگویی کننده عدم بروز سکل توی 2 سالگیه. یعنی اون فاکتورها انگار مثلا good prognostic فاکتور باشن و در نتیجه اگر اون فاکتورها وجود داشته باشن ما بتونیم مثلا با خودمون بگیم که احتمال بروز سکل توی نوزادا خیلی کمتره، برای همین مثلا بتونیم روی پلنمون adjustment انجام بدیم و تنظیم بکنیم. اومدن یه لوجستیک رگرشن مدل رو انجام دادن. آیلار خیلی جات خالیه که بخوام اینا رو از درس بپرسیم، ولی به هر حال یک لوجستیک رگرشن مدل اومدن انجام دادن و 3 تا فاکتور رو اومدن مطرح کردن. یک، شنوایی نرمال در زمان تولد هست. 2، عدد پلاکت نرمال در زمان تولد هست. و 3، وجود سونوگرافی مغز نرمال در دوره نوزادی. این 3 تا فاکتور اگر وجود داشته باشن فاکتورهایی هستن که همونطور که گفتم پیشگویی کننده ی عدم بروز سکل توی 2 سالگی هم. و بعد بررسی که انجام دادن دیدن این مدل پیشنهادیشون با این 3 تا فاکتور 98% اسپسیفیسیتی اختصاصیت و 91% حساسیت داشته، که خب برای یک تست به حال بررسی خیلی عددهای ارزشمندیه، خیلی عددهای مهمیه و خیلی عدد خوبیه. و خب این مدلی که اومدن پیشنهاد کردن و این چیزی که اومدن طراحی کردن خیلی نکته کاربردی داره، که خب این نوزادهایی که این 3 تا کرایتریا رو داشته باشن در واقع یک اکسلنت پروگنوز دارن، یک پیشاگهی بسیار عالی دارن، و به خاطر همین ما میتونیم از همون ابتدا به والدینشون به هر حال حداقل اونقدر بهشون استرس ندیم، یه مقدار آرامش خاطر بهشون بدیم و فالوآپ های بعدی هم که براشون طراحی میکنیم و هماهنگ میکنیم براشون با یه مقدار فواصل بیشتر باشه. خیلی به نظر من مطالعه جالبی بود، خیلی خلاصه و مختصر گفتم، ولی به نظرم لب مطلب همین بود دیگه، که این 3 تا فاکتور رو اومدن طراحی کردن و اینکه اینقدر نتایج خوبی گرفتن. و خب واقعا به هر حال چون کانجنیتال سی ام وی جزء مواردی هست که ما تو کشورمون زیاد داریم، عوارضش رو زیاد میبینیم، به خاطر همین خب استفاده از همچین مدل هایی و همچین پروگنوستیک کرایتریایی میتونه خیلی به ما توی پلنینگ بعدی مریضامون بتونه کمک بکنه.
آره، برای منم خیلی جالب بود، خصوصا اینکه تصور خودم از اوتکام ها خیلی متفاوت بود، یعنی حداقل بر اساس دانسته های قبلیم و خیلی به نظرم جای فکر داره و حداقل به قول تو کمترین استفادهش اینه که میشه یه ریاشورنس نسبی به والدین داد در دقیقا. چنین مواردی.
دقیقا خودشون هم به هر حال توی همین مطالعه همینو گفتن و حالا به هر حال فکر میکنم چیزیه که ما میتونیم روش کار بکنیم، میتونیم وارد کار بالینیمون بکنیم و حالا به هر حال خیلی هم پتانسیل مطالعات بیشتر داره که مثلا حالا ما بیایم ببینیم آیا واقعا اینا مطالعات، چون مطالعه اینا گذشته نگر بوده، البته نه اینا آینده نگر بودن مطالعهشون، ولی خب به هر حال ما هم بیایم مطالعات مشابه رو انجام بدیم ببینیم آیا واقعا مثلا توی کشور ما با وضعیت کانجنیتال سی ام وی که ما داریم هم آیا واقعا اینها نتایج مشابه میگیریم یا نه. به هر حال ببخشید اگه خیلی حرف زدم زهره جان، بازم
واقعا اینکه یه مدل سازی خاص کردن بر اساس این دیتا، خب بالاخره الان جمع و جور شده و میشه گفت مورد 1، 2، 3، 4 رو اگر که
دقیقا.
وجود داشته باشه خب
درست
خیلی خوبه واقعا.
درسته درسته. به هر حال دستت هم درد نکنه. مرسی زهره جان که این اپیزود مهمون ما بودی، همراه ما بودی و اون مقاله خیلی خفن رو برامون گفتی. ما که از حضورت خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم، مطمئنم شنونده هامون هم همینطور خیلی دوست داشتن و استفاده کردن. از همراهیت ممنونم، خیلی برات امیدوارم که بتونیم باز هم تو اپیزودهای بعدی در خدمتت باشیم و از شنونده های عزیزمونم خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردن. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا اپیزود بعدی و مجدداً سال نوی شمسی سال 1403 رو به همتون تبریک میگم، به امید دیدارتون. خدا نگهدار.
از اینکه به پادکست انکوباتور گوش دادید متشکریم. اگر این قسمت را دوست داشتید، نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید همه قسمت های این مجموعه را در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید. برای این کار کافی است واژه انکوباتور را جستجو نمایید. برای اطلاع یافتن از اپیزودهای جدید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در صورت تمایل، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه‌های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفاً به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.the-incubator.com. کانال تلگرام incubator_farsi. پیج اینستاگرام incubator_farsi.